به رادیو فردا گوش می کنید. ساعت در تهران 7:30 شب هست و ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. امیدواریم شرایط چه داشته باشید و همراه ما بمونید. در ادامه برنامه زنده امشب ما مجله شامگاهی صدای شما صدای فردا پخش میشه. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهارم است.
سلام شنوندگان عزیز. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران اعلام کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه به حسن روحانی رأی خواهد داد. آقای خاتمی در پیامی که در پایگاه اینترنتی او منتشر شده از احساس مسئولیت محمد رضا عارف که برای جلوگیری از تشتت آرا حاضر به کنارگیری از انتخابات ریاست جمهوری شده تقدیر کرده و افزوده است که رأی خود را به حسن روحانی خواهد داد. محمد خاتمی در این پیام همچنین از اصلاح طلبان و تحول خواهان خواسته است که حضور حسن روحانی را فرصتی مناسب برای رسیدن به خواستها و مطالبات خود بدانند. معاون وزارت خارجه ایران میگوید از ایران برای شرکت در کنفرانس صلح سوریه دعوت شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حسین امیر عبداللهیان روز سه‌شنبه در مسکو به خبرنگاران گفت 10 روز پیش به طور شفاهی از ایران برای شرکت در کنفرانس صلح سوریه دعوت شده. او توضیحی در مورد که این دعوت را چه کسی کرده نداد. روسیه خواستار حضور ایران در کنفرانس صلح سوریه است که به کنفرانس ژنو 2 معروف شده. اما آمریکا و کشورهای غربی نظر مساعدی در این مورد ندارند. برگزاری کنفرانس ژنو به دلیل خودداری اپوزیسیون سوریه از شرکت در آن و اختلاف نظر بر سر شرکت کنندگان با تردید روبرو شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنانی را که درباره خرابی بخش نیروگاه اتمی بوشهر مطرح شده تکذیب کرده و گفته است که نیروگاه مسیر طبیعی خود را طی می‌کند. روز دوشنبه محمود رضا سجادی سفیر ایران در مسکو گفته بود که ژنراتور اصلی نیروگاه بوشهر در دست تعمیر است. او افزوده بود که متخصصان ایرانی و روسی در تلاشن اشکالات را رفع کنند. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز با تکذیب این خبر گفت که تاکنون هیچ مشکلی در نیروگاه بوشهر گزارش نشده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس هم هفته گذشته به نقل از دیپلمات‌ها خبر داده بود که کشورهای غربی اطلاعاتی به دست آوردند که نشان می‌دهد بخشی از نیروگاه بوشهر در زمین‌لرزه‌های اخیر آسیب دیده است. ایران و شرکت روسی سازنده نیروگاه این موضوع را تکذیب کردند. نیروهای دولتی سوریه روز سه‌شنبه حملاتی را در چند محور در استان حلب در شمال سوریه آغاز کردند. بر اساس گزارشگاه پایگاه هوایی مینیق که در تصرف شورشیان از هدف آتش نیروهای دولتی قرار گرفته است. حدود یک هفته پیش ارتش سوریه با همکاری نیروهای حزب الله لبنان شهر قصی را از شورشیان باز پس گرفتند. خبرگزاری فرانسه به نقل از فعالان سیاسی سوریه میگوید به نظر میرسد که نیروهای دولتی با اعتماد به نفس بیشتر و برخورداری از حمایت حزب الله لبنان در صدد مناطق استراتژیکی را که در دیگر نقاط سوریه در اختیار شورشیان است باز پس بگیرند. در همین حال صبح امروز 2 انفجار در مرکز شهر دمشق 2 کشته بر جای گذاشت. و پلیس ضد شورش استانبول صبح سه‌شنبه برای متفرق کردن معترضانی که از حدود 12 روز پیش در میدان تقسیم تحصن کردند با استفاده از گاز اشکاور و ماشین آبپاش وارد عمل شد. در پی درگیری‌های پراکنده‌ای در گوشه و کنار میدان و با آتش کشیده شدن یک ماشین آبپاش بخشی از معترضان متفرق شدند و بخش دیگر بعد از گفتگو با پلیس به تدریج میدان را ترک کردند.
مینا بهارم است، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید. در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا به سوالات شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا اس ام اس ها و پیام های تلفنیتون پاسخ داده میشه. همراه جان خاکزاد و آزاده توکلی باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و با ما بمونید. همچنان شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگانی گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندهای برنامه صدای شما صدای فردا.
دوستان تا یه هفته گذشته بیشتر پیام ها و اسمس ها، پیامک ها و ایمیل هایی که از شما دریافت کردیم مربوط می شد به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. در برنامه امروز تلاش می کنیم که سوال تعدادی از شنوندگان رو که از رادیو فردا سوال کردن با آزاده پاسخ بدیم و همینطور صدای تعدادی از شنوندگان رو که در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظری رو با ما و دیگر شنوندگان مطرح کردند که در دیگر برنامه‌های ویژه انتخابات ریاست جمهوری پخش نشدند به اطلاع شما دوستان برسونیم. همینطور پیامک‌های شما.
صدای شما صدای فرداست.
خب آزاده، می‌بینیم که شنوندگان ما وقتی که با برنامه صدای شما صدای فردا تماس میگیرن واقعا شنونده های رادیو فردا هستن، مثل این شنونده که سوالی رو مطرح کرده که تو در میون سوالها کنار گذاشتی. این شنونده فکر میکنم اشتباه نکنم خدادادی اسمش، درسته؟
بله جان، آقای یا خانم خدادادی در ایمیلشون برامون نوشتن که شما چند سال پیش خبری داشتین که فیلم کوروش کبیر در حال ساخته و 3 سال طول میکشه، حالا که 5 سال گذشته چه خبر؟
خب دیدیم که این شنونده به گزارشی اشاره میکنه که همکارمون بکتاش خمسه‌پور دقیقاً در 30 دی ماه سال 1386 از رادیو فردا پخش کرده و با سازنده این فیلم، اون کسی که قصد داره که فیلم کوروش رو بسازه، با او گفتگویی هم انجام داده. بهتر دیدیم که خود بکتاش بیاد در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا و پاسخ این شنونده آزاد خانم یا آقای خدادادی رو بده. بکتاش جان سپاسگزاریم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
درود جان، درود خانم آزاده و درود به این شنونده خانم یا آقای خدادادی. باید به آگاهی برسونیم که در همون زمانم که ما با آقای الکساندر جووی که با اسم کوتاه الکس جووی بیشتر شناخته میشه گفتگو کردیم، به نظر میرسید که ایشون کار دشواری خواهد داشت برای ساخت این فیلم، به خاطر اینکه اون رو به عنوان پرهزینه ترین تولید سینمای مستقل بریتانیا گزارش و معرفی کرده بودن با بودجه معادل 60 میلیون پوند یا حدود 80 میلیون دلار که به نظر میرسید از قدیم گفتن سنگ بزرگ به علامت نینداختنه و این سرمایه چنان عظیم بود که منم هنگامی که با ایشون گفتگو کردم برام بسیار دشوار بود که بتونم تصور کنم ایشون بتونه همچین سرمایه‌ای رو برای ساخت این فیلم تهیه کنه.
البته بکتاش تو اون مصاحبه آقای الکس جووی توضیح داده بود که این مبلغ 80 میلیون دلار مبلغ کمیه برای یک فیلم تاریخی. مثلا مثال زده بود که فیلم گلادیاتور یا فیلم‌های تاریخی که تاکنون در هالیوود ساخته شدن بیش از 200 میلیون دلار هزینه در برداشتن و این 80 میلیون دلار برای تهیه این فیلم که یک فیلم به گفته ایشون مستقله تقریبا با حساب‌هایی که انجام داده بودن میشد که این فیلم رو بسازن. 5 سال گذشته و وارد 6th سال شدیم و این آقای الکس جووی هنوز این فیلم رو نساخته.
الکس جووی همون موقع هم سایتی هم داره در همین زمینه و در اونجا بخشی از حتی سناریوی تصاویر سناریوی فیلمنامه این کار رو قرار داده. ایشون اون موقع عنوان میکرد که دشوار هست تهیه چنین سرمایه. البته شما جان اشاره کردین که شون هم اشاره کرده بود در گفتگوش که این سرمایه چندان نیست برای سینمای مستقل بریتانیا یا انگلستان، این پرخرج‌ترین فیلم سینمایی محسوب میشد و ممکنه برای بخشی از فیلم‌های هالیوودی این سرمایه چندانی نباشه، ولی حتی ما می‌دونیم امروزه با پیشرفتی که در عرصه تکنولوژی شده فیلم‌های بسیار عظیمی ساخته میشه در قالب جلوه‌های ویژه کامپیوتری و با افراد کم و با سرمایه خیلی کم و بازه بسیاری داره. از این نظر ایشون به نظر میرسه دیده که تهیه سرمایه تولید چنین فیلمی دست کم امکان پذیر نبوده طی سال‌های گذشته. همون موقع هم اشاره کرده بود در گفت گفتگو که قصد داره کتابی رو درباره کوروش منتشر کنه و آخرین فعالیتی که ایشون داشت همین بوده که کتابی رو به نام I am Cyrus، منم کوروش، به زبان انگلیسی هست، یک نوول منتشر کرده که در سال 2011 روانه بازار کتاب شده.
ممنون بکتاش جان برای اطلاعاتی که در اختیار ما و دیگر شنوندگان قرار دادی و امیدوارم که خانم یا آقای خدادادی هم جواب سوالشون رو گرفته باشن.
صدای شما، صدای فرداست.
جان، همونطور که در اول برنامه وعده دادیم، بهتره در این قسمت به صدای شنوندگانی گوش کنیم که نظر و دیدگاه خودشون رو در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در ایران با ما و دیگر شنوندگان در میون گذاشتند.
البته یادآوری میکنیم که دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
به مردم ایران میگم فقط بیایید کاری کنیم که فردا شرمنده بچه‌هامون نباشیم، بتونیم جواب سوالاشون رو بدیم. تو به خدایی که نمیدونم بهش اعتقاد دارید یا نه، بیاید به خودتون یه حرکتی بدید. و السلام.
کسانی که مردم رو تشویق میکنن که در انتخابات شرکت کنن، خوب یادشون باشه که آقای خامنه‌ای فرمودن هر یک رأی یک رأی به رژیم است. پس اگر با رژیم موافقیم بریم رأی بدیم، اگر مخالفیم تو این شو شرکت نکنیم.
دلمون خوش بود که هاشمی رفسنجانی میاد، وضع بهتر میشه، ولی خب با این کاندیدایی که جرأت ندارن حرف بزنن میخوایم چی کار بکنیم؟ سیب زمینی کیلویی شده 2000 تومان، دیگه میخوایم چی بخوریم؟
اصلا بهتون بگم که انتخابات ایران یکی از بهترین انتخابات، سالمترین انتخابات جهانه. ما تا آخرین نفس حامی ولایت فقیه هستیم. نوروزی هست من رسلیه.
رهبر خودش گفته اگر حکومت رو میخواین بیاین رای بدین، به هر کسی رای بدین پشتیبانی کردین از حکومت. حالا اگر حکومت رو احتیاج دارین، فکر میکنه کار درستیه، بریم به هر کسی که دوست دارین میتونین رای بدین.
من یه نکته به همه این دوستانی که تماس میگیرن پیغام میدارن بگم، ما تا آخرین قطره خونمون پشت نظام وایستادیم. به فضل الهی دکتر احمدی نژاد پشتش وایستادیم، رئیس جمهور شد. این دوران پشت آقای دکتر جلیلی هستیم و دلار همشه 1,000,000 تومان بازم میایم تو میدون. اینا همه اونایی که اون برای آبند فکر دارن بیان اینجا، ما فکرشون همه رو برباد میدیم.
خب آزاده، حالا نوبت میرسه به پیامک هایی که دوستان در رابطه با انتخابات برای ما ارسال کردن. اولین پیامک رو تو میخونی، بعدی رو من میخونم.
داریوش از خوزستان برامون نوشته وقتی رئیس جمهور وزیر اطلاعات رو عزل میکنه و بعد همون روز رهبر اونو نصب میکنه، چطوری به این رئیس جمهور رأی بدیم؟ مگر رئیس جمهور از خودش اختیاری داره که بریم رأی بدیم؟
و اما وحید از ایران در پیامکش مینویسه اینطور که از شواهد پیداست، هر رأی با آقای روحانی یا عارف نصف رأی حساب میشود، ولی هر رأی به اصول گرایان دو رأی حساب خواهد شد.
میلاد هم گفته رئیس جمهور آقای قالیبافه، چون اگر آقای جلیلی بشه مردم میفهمن که دیگه چه خبره و این به ضرر خود دولت ایران هستش.
نازنین در پیامکش میگه مناظره اینا مثل شیر یا خط یک سکه است که دو طرف این سکه یکیه، یعنی آخرش معلومه که آقای جلیلی رئیس جمهوری میشه.
اکبر هم نوشته 30 سال پای صندوق رأی رفتیم و نتیجهش رو دیدیم، یک بار هم نرفتن رو امتحان کنیم.
و شنونده دیگری به نام مهناز در پیامکش میگه کاش ملت ایران هم به این مناظره ها اهمیت میداد، اصلا کسی حرفش رو هم نمیزنه.
آقای ایران دوست هم نوشته اتفاقا بنده ایران دوست هستم و حتما در انتخابات شرکت میکنم و امیدوارم شما دوست محترم هم شرکت کنید. طیف ها و سلایق مختلفی کاندیدا هستن که باید به اصل آن رأی دهیم.
خب آزاده، تعدادی از پیامک شنوندگان رو خوندیم در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری. باز هم در اینجا یادآوری میکنیم که دیدگاه و نظر شنوندگان در پیامک هایی که به رادیو فردا ارسال میکنن الزاماً نظر رادیو فردا نیست. به پایان برنامه دیگری از سری برنامه های صدای شما صدای فردا میرسیم. به اتفاق همه همکارانم و همینطور آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.